ساعت 16 به وقت تهران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه ششم تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه، از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه، از برنامه‌های نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیس در دستور کار این سفر است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سالهای گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان میگوید طوفان و ریزگرد در طی روزهای اخیر بیش از 1000 نفر از مردم منطقه را راهی مراکز درمانی کرده است. مجید محبی به ایسنا گفته است طوفان، گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد در زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 140 نفر را به دلیل شدت عوارض بستری کرده است. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم منطقه سیستان در این مدت اعلام شده است. در همین حال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم اعلام کرد بیش از 90% مساحت استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی، دوره خشکسالی در سیستان و بلوچستان از سال 1376 شروع شد و طی 3 سال اخیر با تشییع این موزل، این منطقه بی سابقه ترین خشکسالی طی دست کم 20 سال گذشته را شاهد است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایران تنها مجاز است با طلب خود از عراق کالاهای بشردوستانه خریداری کند. متیو میلر در یک نشست خبری اظهار داشت تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران و عراق صورت نگرفته است. دولت بایدن همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع توافق ایران و آمریکا و در نتیجه پرداخت بدهی گازی عراق به ایران را رد کرد و گفت عراق اجازه دارد با واریز پول به یک حساب محدود در عراق از ایران برق یا گاز خریداری کند. بر پایه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره آلودگی هوا، وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده و به دلیل شرایط تحریمی مصرف مازوت در حال افزایش است. در این گزارش که روز سه‌شنبه در صحن علنی خوانده شد، گفته شده که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. علاوه بر این گزارش، کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه از سوخت مازوت به کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. یک مرزبان ایرانی به نام استوار دوم حسن قورزایی در حمله گروه‌های مسلح در سراوان کشته شد. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای برگزاری انتخابات به صورت تناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. هواپیمای رهبر گروه واگنر وارد پایتخت بلاروس شد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی فرصت طلبان و جریان انحرافی را عامل مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به موضوع پرداخت تمام بدهی عراق به ایران، هرچند همچنان نحوه پرداخت این بدهی در حاله ای از ابهام است. مصوبه برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. نگاهی داریم به شیوه انتخابات تناسبی. تغییر ساعت کاری برای چندمین بار موضوع گزارش بعدی ماست. و به بازنگری اروپا در مورد چرخه تامین مواد اولیه مورد نیاز به ویژه مواد معدنی و فلزی می‌پردازیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 5 تیر ماه گفت نزدیک به 3 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران تنها برای مبادلات در زمینه بشردوستانه و موارد خارج از تحریم‌ها قابل استفاده است. متیو میلر در خصوص پرداخت تمام بدهی‌های عراق به ایران برای واردات گاز گفت هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران یا عراق ایجاد نشده و دولت بایدن به اجرای تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع پرسیدم. پژمان گلچین:
موضوعیه که اگر ما نتونیم مسئله جمهوری اسلامی رو اول باز کنیم و خود جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، شاید ما بیشتر درگیر یک جزئیاتی بشیم که این جزئیات پاسخگوی اون وضعیتی که جمهوری اسلامی در درونش گیر کرده نخواهد. تجربه تاریخی و عملکرد جمهوری اسلامی در این 40 سال نشون داده که پروژه‌های جمهوری اسلامی حول منافع سیاست‌های ایدئولوژیک خودش پیش رفته تا الان. کما اینکه اگر ما کمی به قبل برگردیم، به 2015 برگردیم، به دوره‌ای که برجام اوباما بود، در اون زمان به روایت خود اوباما منابعی از منابع مالی فروش نفت ایران که در حساب‌های خارج از کشور بلوکه شده بود آزاد شد. به روایت ترامپ پول به ایران پرداخت شد، که حالا مناقشه اینه که نه، پول به ایران پرداخت نشد، بدهی دیگران بود که بهش داده شد. اما مهم نیست، مهم اینه که منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت که این منابع مالی قرار بود خرج مسائل داخلی، مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور بود، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و قدرت خرید جامعه بالا نرفت. تمام آمار ارقام موجوده. برای همین حتی دولت اوباما، که دولت بایدن هم در تداوم دولت اوباماست، دیگه اون اعتماد سابق رو حتی این دولت هم نداره. دولتی که بیشتر اهل مماشاته، اهل چشم پوشیه، اهل چانه‌زنیه برای اینکه بتونه امتیاز بده، و ما دیدیم در افغانستان چطور عمل کردن. حتی اینها هم دیگه اعتماد ندارن که با اینها وارد یک معامله تجاری بشن به نوعی، حتی پشت پرده، یعنی به طور علنی این براشون امکان نداره. لذا اونها هم پایبندی جمهوری اسلامی رو، چون میدونن که نیست به هیچ پروتکلی، به هیچ پیمانی کنترل شده، تاکید کردن روی امور بشردوستانه باید تو خرج کنی. و خب این محدودیت به نظرم بسیار منطقیه، دیگه ربطی نداره که الان اینا جمهوری‌خواها سر قدرتن یا دموکرات‌ها، چون اونها هم به هر حال در انتخابات ها اینها براشون امتیاز یا ضد امتیاز تلقی میشه. اوباما هنوز باید پاسخگوی اون پولی باشه که اجازه داد ایران از حساب برداشت کنه و نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه آتش خاورمیانه شعله‌ورتر شد و داعش رشد بیشتری کرد و جنگ‌های خاورمیانه در یمن و در لبنان گسترده‌تر شد.
از همه اینها گذشته یک مشکل فنی هم این وسط وجود داره. ببینید، واردات اقلام بشر دوستانه ایران از عراق به شدت اندکه. از طرف دیگه صادرات غیر نفتی بدون محاسبه برق و گاز از ایران به عراق 10 برابر وارداتش از این کشوره. در نتیجه وقتی اینقدر حجم زیاد هست، عملاً جایی برای استفاده از پول برق و گاز صادراتی ایران برای واردات کالاهای بشر دوستانه باقی نمیمونه. این یک مشکل فنی هست. حالا این پول رو قرار هست اصلا به دلار هم که نباید دریافت بکنه، به دینار عراق قرار دریافت بکنه اگر قرار باشه به صورت اقلام و کالاهای بشر دوستانه هم باشه، باز هم با دینار عراق قرار محاسبه بشه، نه با دلار. خب اینا همش مشکلات فنی هستش، اینا رو هیچ کس بهش توجه نکرده.
همه اینا برمیگرده به شناخت ما از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در خیلی از مقاطع خیلی از پولها رو هزینه کرده، چندین میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده، و این رقم‌ها برای جمهوری اسلامی که رقم 2.7 میلیارد دلار که بابت فروش پول گاز ایران بوده، این رقم‌ها برای جمهوری اسلامی بیشتر یک بُعد سیاسی داره. یعنی داره تلاش میکنه که اون فشارهایی که سر جمهوری اسلامی از سر FATF برداشته بشه و تولید یک فضای مجازی میخواد بکنه، فضای رسانه‌ای بکنه، که این پول که من نمیتونم برداشت کنم، آخرم برداشت کنم ضرر میکنم. یعنی از یک منطقی داره استفاده میکنه که این منطق برای یک نوع پروژه های خاص خودشه. وگرنه الان ایران بسیار کالاهای اساسی نیاز داره، بسیاری از بیماران دارو نیاز دارن و جمهوری اسلامی میتونه با همین پول، با همون دینار عراق، میتونه از کشورهای دیگه دارو وارد کنه یا کالاهای اساسی وارد کنه، ولی حالا با تخفیف، چون بسیاری از خبرها بود که ایران خیلی جاها دلار رو به رقم های دیگری چنج میکرد که بسیار متضرر میشد یا حتی هزینه های سنگفتی میکرد این دلارها رو برای کشورهای دیگه که اصلا هزینه تعریف اقتصادی اصلا نداشت و هیچ ربطی به مردم ایران نداشت، ولی هزینه کرد. پس الان مناقشه بر سر عدد یا رقم یا ضرر نیست، مناقشه بر سر یک نوع پروپاگاند سیاسیه که جمهوری اسلامی میخواد از این فرصت برای خودش استفاده کنه و براش یک فضای رسانه‌ای بسازه. به نظر من این مسئله با تحلیلی که از جمهوری اسلامی، حداقل من با تحلیلی که از جمهوری اسلامی دارم، اینه که جمهوری اسلامی این پول بسیار بسیار براش اگرچه مهمه، اما کسر شدن ازش اصلا براش مهم نیست، ولی تمایل نداره گویی کالای اساسی وارد ایران کنه و میخواد هنوز اون فیلترهای عدم عضویتش در FATF رو حفظ کنه و به نوعی جوری عمل کنه که نظارت مالی بر سر خرج کرده‌هاش وجود نداشته باشه و به نوعی داره از این به عنوان یک پروپاگاند یا یک نوع گروگان استفاده میکنه تا بگه نگاه کنید پول رم که به من میدن اینجوری دارن میدن.
گفتگوی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران، این بند از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور روزنامه‌نگار پارلمانی داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع پرسیدم. احسان نادرپور:
انتخابات تناسبی که نمایندگان مجلس چند وقتی روش حالا اصرار دارن که انجام بشه، ابتدا گفتن که توی استان‌ها و مراکز حوزه‌های رأی‌گیری باید انجام بشه که بیش از 4 داوطلب حضور داره توی اونها. بعد از بیان نیاوردن این طرح، سراغ این رفتن که فعلا در تهران اجرایی بشه و این طرح آورد توی مجلس. ماجرا هم از این قراره که مجلس‌ها تصمیم گرفتن که در تهران به جای اینکه افراد بیان اعلام کاندیداتور کنن، به صورت همون ائتلافی که قبلا بوده، به جاش بیان از فهرست‌ها استفاده کنن در انتخابات. یعنی مردم به جای اینکه برن توی حوزه‌های رأی‌گیری و به افراد یک فهرستی که دارن مثل دوره‌های قبلی که مردم شرکت کرده بودن رأی بدن، اسم فهرست رو بالای برگه رأی‌گیریشون بنویسن و بر اساس اون یک درصدی به دست بیاد از سهم هر فهرست در کرسی‌های مجلس. افرادی که به صورت مستقل و بدون حضور در این فهرست‌ها هم نامزد شدن، هم یک سهم جدایی دارن که میاد تقسیم میکنه تعداد آرایی که نماینده هایی که در فهرست‌ها حضور ندارن در مقابل تعداد کل آرای کسب شده، اینها رو طبق یک فرمولی با هم دیگه ضرب میکنن و تقسیم بر تعداد کرسی‌های اون حوزه رأی‌گیری میکنن که یک درصدی به دست میاد. از 20% گفتن نماینده های مستقل میتونن سهم داشته باشن، اونایی که 20% آرا رو آوردن به پایین میاد و هر کسی رأی کمتری آورده باشه تا تعداد کرسی ها میتونه در مجلس حضور پیدا کنه. تمام این روندی که داره پیش میاد، ادعای مجلس این هستش که در کشورهای پیشرفته داره این روش انجام میشه و به جای اینکه یک فهرست رای بیاره و به صورت کامل تمام اون فهرست وارد مجلس بشه، این رو درصد بندی میکنن و میگن که مثلا فلان فهرست اینقدر درصد از آرا رو کسب کرده و فهرست دیگه‌ای درصد کمتری. این درصدها رو بهشون توی مجلس کرسی بدیم، نه اینکه صرفا یک فهرستی تمام آرا رو کسب کرده و همه اون افراد بیان وارد مجلس بشن. این اتفاق باعث میفته که اگر مردم شرکت کنن در انتخابات و فهرست مخالف این نظام حاکم بخواد رأی بیاره، دیگه همه افراد اون لیست در صورت رأی آوردن کامل وارد مجلس نشن.
ببینید، به این صورت که توضیح داده شد، در واقع اتفاقی که رخ میده این هست که ممکنه یک فرد رأی بالایی به دست بیاره، ولی چون در فهرست خاصی قرار داره و اون رأی در واقع در کل فهرست تقسیم میشه، اون وقت عملاً ممکنه انتخاب نشه. به این ترتیب در واقع مسئله رأی مردم که به یک فرد خاصی رأی دادن دیگه اهمیت نداره، رأی مردم بی اهمیت میشه. اینطور هست؟
کاملا درسته. یعنی ما تو دورهای قبلا هم داشتیم، وقتی همه یک لیست رأی می آوردن و مثلا میلیونی بوده تمام رأی اون فهرست، همه افراد وارد مجلس میشدن. ولی در حالت کنونی، حتی اگه یک آخرین نفر یک فهرست 1,000,000 رأی آورده باشه و بالاترین رأی یک فهرست دیگه مثلا 200 یا 300 هزار تا باشه، اون 300 هزار تایی بر اساس اون نسبتی که بهش اختصاص داده شده وارد مجلس میشه و این یکی از ایرادات جدیشه. یکی از مهمترین انتقاداتی که به این مصوبه مجلس مطرح هستش این هستش که خب اساسا ما حزبی در ایران نداریم که به صورت اون معنای واقعی حزب بخواد فعالیت کنه. یعنی سالهای سال ما احزابی رو داریم که به اسم اصولگرا فعالیت میکنن و احزابی به اسم اصلاح طلب. عملا این احزاب فقط در نزدیک انتخابات میان فعالیت خودشون رو شروع میکنن و یک خودی نشون میدن، ولی عملا هیچ فعالیتی ندارن در طی سال، عضوگیری چندانی ندارن. ما مثل احزاب آمریکایی یا برخی کشورهای دیگه نیستیم که احزابمون اعضای زیادی داشته باشن، شورای عمومی تشکیل شه برای اون احزاب، شاید کمتر از حتی 10% و 5% کشور رو شامل بشن احزابی که حالا باز شناخته شده هم هستن. در نتیجه تحزب وجود نداره در خیلی از جا. شاید توی پایتخت احزاب دفتر داشته باشن، احزاب یه سری فعالیت‌های کلی داشته باشن، ولی تو شهرهای دیگه ما عملاً این رو نمی‌بینیم. به جز برخی حزب‌ها که دفاتری دارن توی شهرهای مختلف، ما جاهای مختلف توی احزاب مختلف این رو نمی‌بینیم. ولی باز هم اگر این احزاب بخوان نماینده‌ای معرفی کنن برای انتخابات، اون نماینده ممکنه که حتی فعالیت حزبی هم نداشته باشه و این نشون میده که این روند باید یک پیش زمینه ای داشته باشه در ایران که اون پیش زمینه عملا وجود نداره و این شایبه به وجود میاد که مجلس کنونی داره یک سوء استفاده ای از این شرایط میکنه تا بتونه باز هم حیات خودش رو در مجلس ادامه بده.
گفتگویی بود با احسان نادرپور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی از موافقت ابراهیم رئیسی با پیشنهاد رئیس مجلس برای محاسبه 44 ساعت مابعد تفاوت تغییر ساعت کارمندان در قالب دورکاری و بازگشت ساعت کاری به روال عادی در جلسه سران قوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، تنها در یک روز ساعت کاری ادارات دو بار تغییر کرد. ابتدا سازمان اداری و استخدامی با انتشار بخشنامه‌ای اعلام کرد که پایان ساعت کاری ادارات که پیش از این تا 14:45 بود به ساعت 13 تغییر کرد، اما بلافاصله پس از آن سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبری دیگر درباره ساعت کار کارمندان منتشر کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با امید رضایی روزنامه‌نگار داشتم، نظر وی را در مورد این چندمین بار تغییر ساعت کاری پرسیدم. امید رضایی:
مشکلی که درباره تغییر ساعت در ایران وجود داره اینه که، یا در واقع تغییر ساعت کار وجود داره، در واقع سردرگمی نهادها، سردرگمی خود دولت در درباره این اتفاق. همین امروز خبرها زد و نقیض هستند، یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تغییر نیافتن ساعت کار میده، دولت خبر از تغییر یافتنش میده. مسئله اینه که معلوم نیست چه روندی، در چه روند دموکراتیکی این تصمیم گرفته شده، یا در واقع مشخصه که در یک روند غیر دموکراتیک این تصمیم گرفته شده. معلوم نیست کی کجا با کی بحث کرده، کدام کارشناس طی چه مسیر مشخصی بر اساس چه استدلالی به این نتیجه رسیده که حالا باید ساعت کار رو تغییر داد یا نداد. مشکل اصلی اینه. من فکر نمی‌کنم مشکل اساسی این باشه که حالا ما ساعت 8 بریم سر کار تا ساعت 13 یا 7 بریم تا 14. مشکل اصلی اینه که کسی به مردم نمیگه که کی کجا بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته، و این باعث سردرگمی نه فقط بین مردم که اصلا بین نهادهای خود جمهوری اسلامی، بین یک نهاد جمهوری اسلامی حتی میشه. دولت و مجلس نمیدونن چیکار میکنن، خود دولت نمیدونه چیکار میکنه و خود مجلس هم نمیدونه چیکار داره میکنه. این مشکل اصلی در جمهوری اسلامی از جمله درباره این موضوع تغییر ساعت کار.
در کنار همین ما میبینیم که حتی در یک روز ساعت کاری ادارات دو بار تغییر کرد. یعنی ابتدا سازمان اداری و استخدامی با انتشار بخشنامه اعلام کرد که پایان ساعت کاری ادارات که قبل از این تا 14:45 بود به ساعت 13 تغییر کرد، اما بلافاصله بعد از اون در همون روز سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر دیگه‌ای درباره ساعت کار کارمندان منتشر کرد. این رو در راستای همون بی‌برنامگی شما تفسیر می‌کنید؟
ببینید، من میخوام یه قدم فراتر برم. موضوع فراتر از بی‌برنامگیه. مسئله اینه که این موضوع تغییر ساعت کاری برمیگرده به اون قانون لغو تغییر ساعت فصلی در کشور، این که دیگه آخر اسفند و آخر شهریور ساعت‌ها رو جابجا نکنیم. قانون که ناگهان در 24 اسفند 1400 تصویب شده، در حالی که فقط 6-7 روز بعدش باید این قانون تغییر، این اتفاق می افتاده، ساعت باید تغییر می کرده. مسئله اینه که معلوم هم نیست بر چه اساسی با چه مطالعه این تصمیم گرفتن. یه مقایسه بکنم، اتحادیه اروپا سال 2019 تصویب کرد که از سال 2021، یعنی دو سال بعدش، ساعتها جا به جا نشن دیگه در اتحادیه اروپا. و برای گرفتن این تصمیم چند کمیسیون تشکیل شده بودن، چند مطالعه جامع انجام شده، پژوهش در دانشگاه انجام شده روی مسئله انرژی، مسئله روانی، مسئله کارآمدی کارمندان و کارگران و کل بازار کار بر اساس تغییر ساعت. بر اساس همه اینها که همه اینها رو هم ما اطلاع داریم، در روند دموکراتیک به مردم اطلاع داده شده، اتحادیه اروپا یک تصمیمی گرفت در واقع پارلمان اروپا، بعد کمیسیون اروپا هم تصویب کرد و بعد تازه قرار شد حالا در کشورهای عضو اتحادیه بررسی بشه که از کی میتونن این رو اجرا بکنن، و هنوز هم اجرایی نشده، چون میگن زیر ساختشو نداریم، هنوز نمیتونیم به مردم درست اطلاع رسانی بکنیم، روندش مشخص نیست. یه رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی که ما نمیدونیم کی کجا مجلس یک شبه به این نتیجه رسید که دیگه ساعت فصلی تغییری نکنه، این باعث شد ساعت اداری، ساعت کار در واقع ساعت کار به هم بریزه، این به خاطر حالا مصرف انرژی و مسئله مدارس و اینها. این مشکل اساسیه، این که یک، به مردم اطلاع داده نمیشه که چطور این تصمیم ها گرفته میشه، دو، خودشون هم نمیدونن که بر اساس چه روند کارشناسی با کدام مطالعه با کدام استدلال به این نتیجه رسیدن که حالا ساعت کاری تا 14:45 باشه یا تا 13 باشه. مشکل واقعا 13 و 14 نیست. اگر یک تفاهم عمومی سر این وجود داشته باشه، هم میشه تا 13 کار کرد هم تا 14:45. مشکل اینه که جمهوری اسلامی حتی در این تصمیمات جزئی حداقل‌های دموکراتیک، حداقل‌های یک دولت مدرن رو رعایت نمی‌کنه، اصلا نمی‌تونه رعایت بکنه.
در همین بخشنامه‌ای که قرار هست ساعت کاری رو از 15 شهریور ماه برگردونن به اون چه سابق بود، هم اگر و اماها و تبصره‌های زیادی هست که اصلا سردرگم می‌کنه آدم رو. مثلا قرار هست ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت با انجام تمهیدات لازم به مدت 1 ساعت شناور تعیین بشه، و رؤسای دستگاه‌های مشمول این بخشنامه میتونن به تشخیص خودشون سایر مصادق نظیر رو هم در همین چارچوب تدبیر کنن.
دقیقاً همینطوره. در واقع جمهوری اسلامی به شدت هم سردرگمه بین اینکه آیا همه تصمیمات از بالا با جزئیات کامل گرفته بشن، یا حداقلی از خودمختاری به نهادها، ادارات، مناطق مختلف داده بشه. اینجا هم جمهوری اسلامی نمیتونه تصمیم بگیره و تصمیم رو واگذار میکنه باز به اصلا واگذار کردن تصمیم به رأی، به شخص، به کسی که حالا با اینجا ازش به عنوان رؤسا یاد شده، خودش به سوداوره. اصلا چرا باید یه رئیسی چنین اجازه داشته باشه؟ رئیس عوض شد، رئیس بعدی اومد، چه اتفاقی میفته؟ اینها همه حتی اگر فساد نباشه بالاخره نظرات رؤسا متفاوته دیگه، ممکنه اختلاف ایجاد بکنه. و بعد اینکه ادارات دولتی باید با هم هماهنگ باشن، وقتی ساعت کارهاشون متفاوت باشه چقدر این سخت میشه. بعد مسئله اطلاع رسانی اون مردمی که مراجعه میکنن به این ادارات، در واقع همه کار زندگیشون منوط میشه به تصمیم اون رئیس که کی باید بیاد سر کار. و همه اینها رو من دوباره برمیگردم به اون حرف اولم، این تصمیمات باید با مطالعه گرفته بشه و بعد با یک توافق عمومی اجرا بشه.
گفتگویی بود با امید رضایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اروپا تلاش میکند با توجه به بحرانهایی که از سال 2022 تا کنون از سر گذرانده، در چرخه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به ویژه مواد معدنی و فلزی بازنگری کند. آلمان، فرانسه و ایتالیا با برگزاری یک نشست سه جانبه تصمیم گرفتند که وابستگی خود به کشور چین برای تهیه مواد اولیه را کاهش بدهند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
آلمان، فرانسه و ایتالیا اعلام کردند که می‌خواهند وابستگی به واردات مواد خام از کشور چین را کاهش بدهند. روبرت هابک، برونو لومر و آدولفو اورسو، وزرای اقتصاد این سه کشور، در پی نشست روز دوشنبه 5 تیر ماه در برلین، با اشاره به خطرات امنیتی که اروپا را تهدید می‌کند، گفتند که برلین، پاریس و روم بیش از پیش آماده همکاری هستند تا بتوانند مواد خام ضروری را از طریق کشورهای گوناگون تهیه کنند. در همین راستا کمیسیون اروپا هفته گذشته خبر داده بود که یک تصمیم راهبردی را اتخاذ می‌کند تا در مواجهه با خطراتی که به ویژه از سوی چین بر امنیت اقتصادی کشورهای اروپایی سایه افکنده است، واکنشی قاطعانه داشته باشد. اکنون وزرای اقتصاد آلمان، فرانسه و ایتالیا بر اینکه از استخراج، فراوری و بازیافت مواد خام پشتیبانی بشود توافق کردند. آنها میگویند که البته باید استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی نیز به ویژه در مسئله بازیافت مواد خام رعایت بشود. به دنبال این نشست، روز سه‌شنبه نخست وزیر چین تصمیم بر کاهش وابستگی اقتصادی به این کشور را یک گزینه نادرست خواند. لی چیانگ که در آیین گشایش مجمع جهانی اقتصاد در شمال چین سخن می گفت، با اظهار تأسف از موضع کشورهای غربی چندین بار واژه همکاری را در سخنرانیش به کار برد و گفت با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد، اکنون اقتصاد جهانی به جامعه‌ای تبدیل شده است که در آن همه اعضا به یکدیگر تنیده شدند. نخست وزیر چین افسود که در هم تنیده شدن اقتصاد کشورها سبب رونق و رشدشان می شود و این در اساس یک امر نیکوست، نه ناپسند. این در حالی است که روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، میگوید بهترین روش برای ایجاد یک امنیت اقتصادی متنوع بودن تأمین کنندگان مواد خام است. برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، نیز گفت که مواردی از جمله خرید و ذخیره سازی مواد خام به صورت مشترک در نشست‌های بعدی این سه کشور اروپایی مورد بحث قرار می‌گیرد. لیتیوم، کوبالت و سیلیکون از جمله مواد خامی است که در اروپا نیازی بسیار به آن وجود دارد. این مواد برای تهیه محصولات امروزین در رسته فناوری پیشرفته ضروری شمرده می شوند. چون این موادی همچنین در تولید محصولات موسوم به تکنولوژی سبز و نیز دیجیتال که بهره‌وری از آن اکنون رویکردی جهانی محسوب می شود، نقشی کلیدی را دارند. گالیوم و تنگستن نیز از دیگر موادی هستند که نیاز به آنها فزونی گرفته و این در حالی است که به دلیل کم شمار بودن کشورهای تولید کنندشان، رقابت بر سر دستیابی به آنها هر روز بیشتر می شود. تصمیم سه کشور صنعتی در غرب اروپا برای کاهش وابستگی به واردات این گونه مواد از چین در حالی اتخاذ می شود که جمهوری خلق چین که عنوان دومین اقتصاد برتر جهان را در اختیار دارد نیز در سال میلادی پیشین از اهداف اقتصادیش دور ماند. تولید ناخالص داخلی در چین در سال گذشته فقط 3% رشد داشت که این رقم با آنچه مورد نظر پکن بود 5.5% فاصله دارد. قرار است که آلمان، فرانسه و ایتالیا پیشنهاداتشان برای کاهش وابستگی به مواد خام چین را در نشست‌های جهانی از جمله اجلاس کشورهای صنعتی نیز مطرح کنند و به زودی نشست‌های دیگر را در پاریس و روم برگزار کنند.
گزارش شهاب عموپور را می‌شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.